بسم الله الرحمن الرحیم. چند مطلب در باب وعد عرض کردیم. ابتدا بحث وجوب وفای به وعد بحث شد و بعد هم مطالبی در ذیل آن مطرح شد، گرچه کل این بحث به عنوان 18 بحث در ذیل مباحث کذبه، اما به دلیل اینکه خودش یک فصل مشبهی شد، ذیلش هم بحث مهمی بود، یک فصل مشبهی در ذیلش هم قرار گرفت که 5-6 مطلب تا به حال عرض کردیم. مطلب دیگری که در باب وعد هست این است که در اون قسمت وعید که داشتیم بحث میکردیم، گفتیم که وعید و وعده به شر با اون تفاصیلی که ذکر شد مشمول اطلاقات فلیف به ما وعد و سایر ادله‌ای که وفای به وعد را واجب یا مستحب میکرد نیست. اون ادله یا به دلیل همون اشتراک لفظی و اکتفای به قدر متیقن یا به دلیل انصراف لأحد هذین الوجهین، اون ادله شامل وعده به شر نمی شود. و نکاتی هم در مورد وعده به شر رو مقصود از اون عرض شد. مطلب دیگری که اینجا باید بهش توجه داشت اینه که بنابراین عمل نکردن به وعید و وعده به شر مانعی نداره، بلکه در مواردی اصلا حتما نباید عمل بکنه و اشکال داره. اما از یک جهت دیگر این نکته اینجا هست که اگر در وعید هم مثل وعد یک مدلول التزامی وجود داشته باشه، یعنی وقتی وعید میکنه و وعده به مکروه و شری میدهد، اگر عرف برداشته یک مدلول التزامی بکنه و مقصود او هم باشد، خب مصداق کذب مخبری میشه دیگه. ولو اینکه وعده در اونجا وعده به شر مانعی نداره، یعنی وجوب وفایی نداره، توی وعده میده به اینکه او رو میزنه، اذیت میکنه، آزار میده، این وجوب وفایی از حیث این انشاء و التزام نداره، این التزام به امر شر نافذ نیست و تخلف از اون هم مانعی نداره، بلکه گاهی راجعه یا واجبه که اصلا تخلف بکنه. از این حیث وفا و تخلف مشمول اون ادله قبلی نیست، اما در این حال ممکنه از حیث مدلول التزامی در اون یک حرام و کذبی باشه، اگر این التزامی رو که داره میده مدلول التزامی داشته باشه که خیلی وقتها داره و او هم قصد بکنه اون مدلول التزامی، اینجا داره مرتکب حرامی میشه از جهت اینکه داره دروغی میگه. در دروغ که دیگه این که انسان در امر خیری یا شری دروغ بگه فرق نمی کنه، وقتی داره امر خلاف واقعی را با قصد انجام میده و میگوید، یک چیز خلاف واقعی را با قصد تلفظ میکنه، یا این که مدلول التزامی کلامشه. اگر گفتیم کذب مدلول التزامی را میگیرد و اینجا هم مدلول التزامی داشت کما هو الغالب، اون وقت اینجا یک حرمتی از باب کذب هست، حرمتی از باب کذب هست، در صورتی که در حین عمل اون مدلول التزامی، حین وعد مدلول التزامی باشه و تصمیمم داره که انجام نده، ولی در این حال داره میگه عزمش رو داره، عزم رو داره، در حال اینکه تصمیم در واقع نمیخواد انجام بده. این کلام مفید عزمه در حالی که عزمی در اون نیست. این وقت این حرمت از باب کذب پیدا میکنه. وقت قصه از این قرار میشه که وقتی که داره میگه که من مثلا فردا تو را مجازات میکنم، در حالی که حقش نیست این مجازات، وعیدی است که حقش هم نیست، حالا این حاکی از عزم بر این مجازات، در حالی که عزم عرض شود که عزم نداره. اگر این مدلول التزامی باشه و اون وقت عزم نداشته باشه، همیشه نیست دیگه، گاهی اینجوره، این مرتکب یک کذبی شده. بله اگر یه قرائنیه که مدلول التزامی نداره، یا اینکه نه در حین چی این عزم رو داره ولی بعد مثلا عمل نمیکنه، وقت مرتکب کذب نشده. پس بله غالبا اینطوره، غالبا عزم این حاکی از عزم مدلول التزامیش یک عزمه. و اون وقت اگر حالا ببینید، اگر اینجوره که در حین عمل عزم دارد ولی بعد تخلف میکنه، اینجا اون وقت هیچ گناهی نکرده، دروغ نگفته برای اینکه عزم داشته، عملم انجام نداده، فرض اینه که اون عمل خودش عمل محرمیه، اونم خلافی نکرده، توجه کردید؟ و عزم بر معصیت یا عزم بر خلاف هم که نیتیست که مؤاخذه نمیشه و حرمتی نداره. این هم یک مطلب که در این عزم و این مدلول التزامیش توجه به این لازم.
خب
اون دیگه اون وعید نیست دیگه، اون در واقع وعده، در واقع خیره. خب گفتیم که دیگه، گفتیم اینا میشه خیر شرعی که شد، میاد عدلش میاد اینا در وعد قرار میده. بله دیگه خیر میشه دیگه، یعنی از شرعی مجازه بلکه راجعه، مانعی نداره.
بعد توی یه سانتی این که توی بحث نظام اجتماعی که مثلا این اقابهایی که قرار کنید اگر مثلا فلان خلاف جریب ما این چنین وعیده میگه این فلان جرمان دارید نیست،
اونم دیگه ملحقه به وعده دیگه، وعید نیست دیگه اینا، اینا چون خیر میشه
تنها وعیده قرآن هم میشه وعد دیگه، وعیده که خدا خدا این کار کنید جهنم ولی علاقه این هم وعید دیگه.
نه حالا وعید ابن نداره، مخواهیم وعده در اینجا شامل اون میشه، وعیدهای قرآنی اون نه، اونجا فرق داره. اینجا اینجا وقتی داره وعده تعدیب یا چیزی میده، فرض اینه که اثر داره و او را اصلاح میکنه. در وعیدهای قرآنی دیگه نه، اون مجازات آخریه. بله مجازات آخرین مجازاتی باشه که دیگه اثر نداره، شاید مشمول این نشه. وعیدهای قرآنی مجازاتهایی است که دیگه یعنی وعید الانش که داره وعید میکنه به نحو قضیه حقیقیه، این خیره، ولی اینکه به یه شخص خاصی بگه، اون اگر دیگه کار از کار گذشته و معلوم اصلاح نمیشه، اون دیگه نه، اون دیگه خیری نیست دیگه، اون شره براش. و اینکه وعید بده، ببین حالا اصل اینکه انشاء وعید بکنه خیره، اون غیر از اینه که اونی که وعده به اون میدهد خیره یا شره. بحثای ما در موعود بود، نه خود این عمل. خود این عمل حالا ببینیم تو این بحث بعدی شد تا حدی این رو پوشش بده، اینی که من اینجا نوشتم عرض بکنم. اینم یه بحث بعدی و دیگری که در اینجا هست چی؟ موعود در وعد امر خیری است و در وعید موعود شره. منتها این خیر و شر را با ملاحظه اون ده قسمی که دیروز میگفتیم، دو تا از مواردی که عرفن خیره میاد تو شر و دو تا از مواردی که عرفن شره میاد تو خیر، به خاطر اون ادله حاکم. وعیدهای قرآن اون مکروهی است که متوجه او میشه و ببینید به نحو قضیه حقیقی است. حالا این خود بحثای دیگری میطلبه. ببینید یه وقتی است که ما الان وعدمون که اینجا داریم بحث میکنیم، وعدی است که یک کسی به شخصی و امر شخص معینی داره وعده ای میده، رجوع کردید این الان بیشتر محور اینه. در قرآن و گاهی اینطور میشه که نه، به نحو قضیه حقیقی است، کسی که این کار بکنه اینجور میشه. خب اون وقت این یک مطلب. یکی هم این که اون امری که وعده داده میشه باید ببینیم که تأثیر در اصلاح او داره یا نداره. اگر تأثیر در اصلاح او داره، این امر خیره، این دیگه شر نیست، این ملحق به وعد میشه، ولی اون که عرفن بگن وعید، ولی این ملحق به وعد میشه از نظر فقهی. توجه کردید؟ اینجا
وعید در قرآن نداره،
نه این یکی تو موعوده که عرض شود که وعید داریم و وعد داریم بالاخره یکی یعنی از عرفی اون شره تو حکم فقهی را میگیم بله ما حکم فقهی را میگیم حکم فقهی میگیم میگیم اونی که شر است اگر از نظر شرعی چیز خوبی به شما را آمده این میاد تو وعد ولی که عرفن اینا میگن وعید ولی ملحق به وعد میشه از نظر حکمی نه اینکه مفهومن که نمیگیم میگیم از نظر حکمی به این ملحق میشه این الحاق حکمیه نه اینکه مفهوم در اونجا این باشه خب حالا اونو باید بحث کلامی داره این اجازه بده اینو الان وارد نشیم چون به حرف خاصی اونجا وجود داره اونو نمیدونم من الان اونو وارد نمیشم وعد الهی قابل تخلف نیست وعید الهی قابل یعنی اونجا اون قبح عقلی اونجا نیست ممکنه با یه غفرانی چیزی بیا تموش کنه بره توجه کردید دیگه حالا اون باید بحث کلامی کرد اونو الان ربطی به اینجا نداره میدونم ما تو افعال مکلفین داریم میگیم مثلا بحث خدا و اینها که حالا تو عذاب اونو بعد میده وعدش حکم عقلی نباید تخلف بشه دلیلش هم قبلا گفتیم ما گفتیم وعد نیست فقط این عهد مقابل یه عمله بالاتر از وعده اما در وعیدها که اونم باز فراتر از وعد صرفه آیا الزام عقل الزام وفا میکنه یا نمیکنه اون مدلول التزامیش چی میشه اون بحث کلامیه اونا آمادگی داریم واردش بشیم ولی یک ساعت حالا باید وقت بذاریم اون دیگه حالا الان چی نیست خب اما یه بحث دیگری هم در ذیل بعد عرض بکنیم که اینم مربوط به وعیده و اون اینه که خود وعید گاهی ممکنه عنوان یک مصداق یک عناوین دیگری بشه که در اون حرمت و احیانا عرض شود که حتی احکامی مثل وجوب و اینها پیدا بکنه اینی که تا به حال ما بحث میکردیم در باب وعید وعید به ما هوه بود اما ممکنه وعید یک عناوین دیگری برش عارض بشه که نفس عمل وعید یه حکم ثانوی پیدا بکنه به عنوان مثال اگر وعید یه جوریست که موجب میشه که اصلا طرف از بین بره تلف بشه یعنی یه جوری میترسه که مریض میشه یا اصلا سکتش میزنه یه جوری به او وعید میده که سکته میکنه و یا مریض میشه یا حالا پایین ترش ایزائه این نوع وعده به شر موجب آزار شخصی میشه اینا عناوین دیگریست که خود این عمل نه از حیث این که وعیده به ما هوه بلکه از حیث این که این داره ایزا میکنه این ممکنه خب یعنی ممکن نیست حتما گاهی این حرام میشه از باب عناوین دیگر عنوان ایزا مؤمن عنوان مثلا قتل نفس عنوان نمیدونم اضرار به غیر گاهی نفس این عمل وعید که گفتیم مصداق ادله وفا نیست و اینها خود این عمل را بخوایم بحث بکنیم که حکمش چیه خود این که اینو بگه و انشاء بکنه این تهدید را و این وعید را این تهدید و وعید ممکنه مصداق عناوینی از این قبیل بشه قتل نفس اضرار ایزا یا اهانت این چهار تا عنوان خیلی کلیدی و مهمه که اینا همش هم در اونجایی که امر معتنابهی باشه غالبا میگن حرامه حالا مثلا در اضرار یک اختلافی هست تو حدودش یا نه ولی اگر ایزاء معتنابهی باشه اضرار معتنابهی باشه اهانت باشه در یه شکل معتنابهی یا اینکه نه حالا بالاتر اصلا در حد این باشه که موجب سکته زدن او میشه اگر این عناوین بر خود وعید هم عارض بشه اون وقت حرمتی از این جهت میاد پس وعید فی حد نفسه که معلوم نیست حرام باشه فی حد نفسه حرام که نیست حالا اگر فوقش بگیم مکروهه ولی گاهی این عناوین میاد حرامش میکنه یعنی غیر از اون عنوانی که اون مدلول التزامی میاد و کذبش میکنه گاهی هم ممکنه که اضرار بشه ایزا بشه نمیدونم حتی قتل بشه اینو گاهیه دیگه اگر این عناوین عارض شد اینم مثل کذبه، گاهی عارض میشه و موجب حرمت میشه. بنابراین خود وعید اگر سوال بشه که از خود وعید حکمش چیست، میگیم که خود وعید به ما هوه هوه حرمتی درش نیست. اگر هم باشد به طور عام یک در جایی که وعید به خیر نیست، خیر شرعی نیست، امر شره، عرض شود که این امر ذاتاً اگر یا مباهه یا مکروهه، ولی گاهی حرام میشود، یا به خاطر اینکه مطلب قبلی چون مدلول التزامی گاهی داره و کذب درش هست، گاهی به خاطر اینکه موجب قتله، گاهی موجب اضراره، گاهی موجب ایذائه، گاهی موجب اهانته، اگر این عناوین باشه اون وقت خود عمل وعید حرمت پیدا میکنه، منتها به عنوان ثانوی و گاهی.
بله
اینا مصداق ما میشه دیگه، ولی زمان میگم عنوان ثانوی است دیگه. بله عنوان ثانوی معنیش اینه که عنوانی که ملازمه با ذات این نیست. ربما یطرع و یعرض علی الوعید هذه العناوین، اون وقت موجب حرمت میشه، ولی خیلی وقتا هم اینجور نیست. بله او عرض کردم، اشاره کردم، گاهی هم ممکنه که وعید، خود وعید ممکنه گاهی هم حکم رجحانی پیدا بکنه در جایی که بر این وعید یک آثار مثلا مهمی مترتب میشه، با یک وعید او عرض شود که البته باید بگیم که مبدل به خیر نباید بشه دو. اگه موعودش خیر شرعی بشه، مثلا همون وعده‌ای که میده که حالا اون عهده بالاتر از وعده، ولی حالا اگر اونم رو بگیم وعده، وعده ایم که میده به یک تعدیبی، توجه کردید، اون که میشه خیر و اون دیگه چه نداره. ولی حتی وعیده به امری که شرعم اون رو مجاز ندانسته، ولی ممکنه تزاهم پیدا بشه، اهم و مهم بشه و اون وقت وعیدش جایز و یا واجب بشه. مثلا اونم در مقام تزاهمات گاهی ممکنه اون حالت ایجاد بشه، یعنی خود اون عمل برای او جایز نیست انجامش ها. چون عمل اگر جایز بشه یا راجح بشه میشه وعد دیگه، وعید نیست، ولی اون که عرفاً شر باشه خود اون عمل جایز نیست، ولی ذات این تهدید علارغم اینکه اون محدد و به امریست که نمیتونه او انجام بده، ولی ذات این تهدید ممکنه یه نوع بازدارندگی داشته باشه و در مقام اهم و مهم و تزاهم این رجحان و وجوبی پیدا بکنه. اینم ممکنه که گاهی ایجاد بشه. خب این هم مطلب دیگری در باب وعید. به یک شکل دیگری من بحث را اینجا سامان دادم که خب این یه مدلی از اون بحث بعضی از عقود یا ایقاعات در اینجا قابل پیاده است. من این مدل جدیدم رو عرض میکنم، ممکن از اول اصلا کل بحث وعد رو که اگر آدم جدا بکنه حالا به عنوان یه واجب یا مستحب، میشه تو این مدلی که تو فقه هم سابقه داره ریخته بشه. این الان یه چارچوب جدیدی برای بحث میخوام عرض بکنم که هم شامل بحث های قبلی میشه و هم بعضی نکاتم رو ضمن این مدل و چارچوب عرض میکنم. این اگر باشه، این مدلی که الان عرض میکنم، اون وقت وعد میشه خودش مثل عهده، میشه نظر، یعنی یک چیز مستقلیه و با این مدل اون وقت میشه بحث کرد. اونی که من اینجا نوشتم این است که میگیم وعد سواء کان الوفاء به واجبا او مستحبا، مستحبا باشه بالاخره خودش که مقوله مهمه، مستحب مؤکدی است، گرچه ما احتیاط وجوبی فکر میکنیم باید کرد در وفای به وعد. وعد باید بگیم که یه نوع در حقیقت ایقاعی است که متقوم به چهار عنصره. این یه چارچوب جدیده که اگر بخواد وقتی هم نوشته بشه به طور مستقل، وعد رو تو این چارچوب بادریق، از همون چارچوب هایی که در خود فقه امام در بعضی عقود و ایقاعات از اونم الهام گرفته میشه دیگه. میگیم وعد متقوم به واعد، موعود، موعود الله، موعود و عرض شود که صیغه ایست که اون رو انشاء میکنه. این سه یا چهار رکن رو داره وقتی که وعدی که واجب یا مستحب الوفا به نحو مؤکد است صادر می شود، اینجا چهار رکن داره. یکی واعده، کسی که ملتزم میشه به این عمل فیما بعد. یکی موعود الله هست، اونی که برای او ما ملتزم شدیم که کار انجام بشه، خیر به او میرسه. و یکی هم اون خود موعود است، اون چه که ملتزم به او شده ایم. و یکی هم صیغه‌ای که این رو انشاء میکنه. این چارچوبیه که میشه وعد را در این چارچوب ریخت. حالا اینا رو یکی یکیشو بحث میکنیم، الان بحث میکنیم، باید بری تو این چارچوب بریزیم. من یه مروری رو همینا میکنم که شامل هم بعضی از بحثای گذشته میشه که ازش سریع عبور میکنم، بعضیش هم اگر نکته جدیدی باشه یک مکثی و توقفی خواهیم کرد. پس این چارچوب در جمع‌بندی میشه بگیم یه چارچوب این شکلی رو میشه طراحی کرد: الواعد و الموعود و له و الموعود و صیغه. حالا این صیغه رو به عنوان یه رکن چهارم بگیریم یا همون سه رکن بگیریم، ولی راجع به صیغه انشاء این هم بحث بکنیم. حالا یکی یک از این رو بحث میکنیم. میگیم اما الواعد فیشترط فیه شرایط العامه فی التکلیف. کسی که وعده میده ملتزم میشه، این التزام کسی که ملتزم میشود باید بلوغ و عقل و اختیار و قصد داشته باشه. اینو شرایط عامه عقود و ایقاعاته. و بلوغ و عقل و اختیار و قصد، اینا باید باشه که دیروزم اینا را صحبت کردیم، منتها گفتیم که حالا مثلا در بلوغش یک تبصره ای داشت، اینا یه تبصره ای در بعضیش هست که دیروز عرض کردیم. این یک محور که رکن اوله. بله اختیار دیگه، بله قدرت، بله اختیار عرض کردم، بلوغ و عقل و اختیار و قصد. حالا قدرت بر مقابل هر دوی اون هاست دیگه، هم باید امر مقدوری باشه هم اکراه نباشه، هر دوش اجبار و اکراه و اینا نباشه و عمل هم باشه که بشود انجام داد، هر دوش یا هر سه در واقع. این یک رکنه که واعد این شرایطش رو چون گفته بودیم من سریع دیگه عبور میکنم. رکن دوم موعود است. بله چرا اینا همه خیلی، حالا چون ریختیم توی مدل جدید خیلی میشه بحث آورده، یعنی اگه بخوایم بحث بکنیم خیلی حرف زیاده اینجا، ولی دیگه حالا حوصله‌اش نیست دیگه توی وعدی که به یک کلمه رد شدن آقایون ما رو اینقدر توقف بکنیم شاید چی باشه دیگه. چرا اینکه سفیه مهجوره سبیهش رو که ضمن اون یه بحثی کردیم، اونا میشه یعنی خیلی چیزای دیگه هم میشه آورد، ولی حالا عمده این چهار تاست. این یک رکن. رکن دوم موعود است، یعنی ما وعده، اون امری که به اون ملتزم میشود. اینم راجبش باز بحث کردیم، بحثای قبلی تو این قالب میتونه بریزه که باید موعود در اینجا خیر باد باشه، منتها خیر حالا اقسام پنجگانه‌ای داره و شرم پنجگانه با اون تفصیلاتی که عرض کردیم. و خیری باید خیر باشه، اونم خیر بالاضافه الی موعود و چیزای کسه. اینم یه بحثای سابق در رکن دوم که ما وعده بهی که بهش میگیم موعوده. اینم رکن دوم. رکن سوم میشه موعود الله. موعود الله میشه که راجب موعود الله بحثی خیلی نکردیم که حالا چند نکته راجب این رکن سوم میگیم. موعود الله وقت سوال میشه که موعود الله چه، آیا شرایطی داره نداره چی هست. در اینجا چند تا مطلب هم زیر موعود الله میشه گفت. یکی این که موعود الله باید معین باشه، باید معین باشه. اگر بیاد وعده بده به یه کسی، این ادله و اطلاقات بعیده این رو بگیره، بگه که من پس فردا به یه کسی به احد نامعینی مثلا هدیه ای میدهم. این ظاهرا ادله وفا به وعد چی هست؟ از این منصرفه که به احد اشخاص یا حالا احد اشخاصی که در یه جمع معین باشه یا جمعش هم خیلی نامعین باشه، این اونجایی که خیلی نامعین باشه به احد و من فی البلد مثلا، اگه جمع محدود باشه خب فرق میکنه، ولی بازم چی نیست عجاد که آره این بله این اصلا که بله این این میشه خدمت شما عرض کنم که بعیده که اطلاقات اینجا رو بگیره. اونجایی که موعودونه معین نیست، مبهمه، این یک شرطشه که باید موعودونه معین باشه. اما شرطش این نیست که شخص واحدی باشه، ممکنه موعودونه یک نفر باشه، ممکنه 50 نفر باشن، ممکنه 100 نفر باشن. ما هر روز یه جایی، یعنی روز چه یه جایی سخنرانی کردیم برای جشن تکلیفی بود، بچه‌ها و دختران ها، بهشون گفتیم که هر کس فاطمه مثلا 1000 نفر بوده، هر کس فاطمه باشه مثلا بدیه مثلا مختلف بدیم. بعد گفتیم دست بالا کنید، نصف جمعیت دست بالا کردن. خب به هر حال دیگه حالا این شکل لازم نیست که یکی باشه، یه جمع عرض شود که زیادی هم باشن درست. اینم موعود الله. بله البته حالا تو اون بحث قبلیش کمی قابل تأمله که حالا مثل همین موردی که ما داشتیم، وعده میده به جمعی که هر کس مثلا اسمش این باشد بهش این داده میشه، مثلا جایزه هدیه ای داده میشه و حالا نه نکته دقیق اینجاست، یه نکته دقیقی است که حالا نرز میکنم. پس باید معین باشه ولی لازم نیست واحد باشه، ممکنه که جمع باشه. اما اون که و مبهم اگه باشه نمیگیره. اما مبهم اینم از اون بحثایی که یایی تو اصول و جای دیگه هم باش مواجه میشید. مبهم دو قسمه، این حالا اینه که اینجا میگم، جای دیگه هم مفیده این نکته. مبهم دو قسمه، یه مبهم فی الواقع، یک مبهم اندل اشخاص، یعنی در علم ما. این دو تا فرق داره. ببینید وقتی یه وقتی میگیم که مثلا اینجا عرض شود که میگیم اون کسی که حالا فرض کنید تعمم نباشه، اون کسی که سید در این جمع است، تو جمعی که معمم نیستن، این مبهم اند فی علم ناس، اما فی الواقع معینه. توجه کردی؟ یه وقتی هم که میگیم نه، یکی از اینا، یکی از اینا در واقع هم معلوم نیست، یکی از اینا همه یکی از ایناست، هیچ نام و نشانی فی الواقع هم نداره. اینه که اگر مبهمه، اونی که ما گفتیم که اگر موعودله مبهم ثبوتی باشه، یعنی فی الواقع هم چی نیست، فی الواقع معین نیست، احد و حاضر اشخاص، این فی الواقع احد و حاضر اشخاص مبهم ثبوتیه، این احد و حاضر اشخاص ما احد و حاضر. اما یه وقتی هست که میگیم که اونی که عرض شود که مثلا ماشین پژو داره و الان اینا هیچ کم نمیدونیم کی چه ماشینی داره، ولی فی الواقع معلومه که یکی از اینا اون ماشین داره، یکی از اینا سیده که فی الواقع وضعش معلومه ولی الان در علم ما معلوم نیست، بعید نیست که بگیم که اونی که میگیم مبهمی که مشمول این دلیل نیست، اون مبهمی است که مبهم ثبوتی است. میگه یکی از این آدما، یکی از آدما لونی رنگی نداره که در واقع معلوم باشه، هر کسی میتونه مصداق این یکی باشه. ولی اگه بگیم همونجا بگیم اونی که نام او حسن است، نام او فاطمه است، که الان هم کسی نمیدونه ولی فی الواقع معلومه، این میگیره، این بعید نیست که بگیره. اینم حالا نکته دقیقی شد که اینجا البته توجه بهش پیدا کردم. و بنابراین در موعود الله تعین فی الواقع شرطه، ولی نه تعین فی علمنا. و اما شرایط دیگه مثل که مصداق متعین بعد میشه، الان متعینه ولی بعد تعین واقعی پیدا میکنه، اونم بعید نیست که شاملش بشه، مشمول دلیل بشه. بفرمایید، شما بفرمایید. عرض شود که این هم دائر مدار تعین فی الواقع ظاهرن، باید اینجوری بگیم. اون یعنی ببینید اطلاقات ما اینجا داریم، دلیل خاص که نداریم. اطلاق میگه فلیف به ما وعد، قطعا میدونیم اونجایی که فی الواقع اصلا طرفی نداره، طرف معینی نداره، قطع داریم، یعنی اطمینان داریم، ادله از این منصرفه، اینو نمیگیره. اما بعیده که این رو بگیره، گرچه همین هم ممکنه ادعای اطلاق بشه ولی بعیده. اما این که نه فی الواقع تعین داره یا بعد متعین میشود، مثل همین مثالی که ایشون زدن، اینا اطلاقات بعید نیست بگیره دهش. این هم یک مطلب از حیث تعین و ابهام موعود و له. اما از حیث بلوغ ظاهران شرط نیست، حتی لازم نیست که عرض شود که بلوغ که شرط نیست، اما بلوغ شرط نیست، عقل هم، حالا اونو میخوایم بحث بکنیم. اما عقل و تمیز چطور؟ این که آدم وعده‌ای که میده طرف بفهمد، بداند، به نظر میاد این شرطه. یعنی ولی اون که این وعد ایقاع انشاء نیست، ببخشید عقل نیست، قبول نمیخواد، ولی التزام برای شخصی که داده میشه، این داره او رو طلبکار اون میکنه، باید اون طرف بفهمه، بداند، یه چیزی حالیش باشه. ولی اگه او چیزی حالیش نیست، اصلا نمیفهمه، به یه مجنونی که اصلا مطلبی چی نمیفهمه وعده بده، بعیده که ادله از این، اگر بگیم وعد هم، مفهوم وعد هم اگر بگیم صادقه، که ممکنه بگیم صادق نیست، اگرم بگیم صادقه انصراف داره. اونجایی که این غیر ممیزه، بچه شیرخواره است که نمیفهمه، یا مجنونی است که اصلا هیچ حالش نیست. چرا؟ اگر ممیز باشه، یا مجنون ادواری باشه، یا مجنونی است که حالا در اون درجات بالا نیست که میفهمه و یه نوعی طلبکاری داره. من عرضم اینه که این ادله وجوب وفا مال جایی است که طرف احساسی یه طلبکاری بکنه. اگر این نباشه بعیده که ادله اطلاق داشته باشه، انصراف داره. کدام که بلوغ شرط نیست؟ بلوغ قطعا شرط نیست. اینا که داره میگه هیچ چی ادله نداره. اینا مثلا مکاسب شما، مکاسب شیخ انصاری رو که، مکاسب شیخ انصاری رو که ببینید با قبل از ایشون ببینید، میبینید که از زمین تا آسمون فرق داره. برای اینکه ایشون نشسته همینجور ارتکازات، تحلیل ها، همه اومده چی شده؟ شده مکاسب شیخ انصاری. ولی قبلش این خبران نیست. چهار تا کلمه میگن و رد میشن میره. حالا وعدم الان این وعد که چیز بحثی نبوده جایی. ما حالا با استفاده که از مدل های خود فقه انجام شده خود توسعه دادیم. حالا همین اینا دلیلی که نداریم اینا. ما میگیم که با همین ارتکازات، انصراف، تحلیل اینا داریم دستگاهی براش میچینیم. اینجا هم همینه، ظاهرش اینه که ادله وعد منصرف به جایی است که یه نوعی طرف طلبکار شما بشه و این بلوغ نمیخواد، حتی عقل و معنام نمیخواد، ولی یه فهم در حد ممیز میخواد، یه چیزی میخواد که طرف یه نوع طلبکاری داشته باشه. و به همین دلیل ما میگیم شرط در اینجا اینه که به نحوی من نمیشه ان یکون ممیزن و متنبهن للوعد، به نحوی تنبهی به این داشته باشه، یه درکی از این وعد داشته باشه. ولی اگر درکی از این مسئله نداره، ادله وفا، وفای به وعد از این منصرفه. ولی اگر باشه که به نحوی به او برگرده، اینم از اون چیزهاییست که حالا بعد میگیم. اینجا یا اون صفحه نوشتم که بالمباشره یا با واسطه، اون چرا باز میشه. ولی بالاخره یه طلبکاری با در میان باشه که زینف هم باشه، حالا بالمباشره او بالواسطه، که این بالمباشره و بالواسطه شو گذاشته بودم بعد بگم که حالا عرض کردم دیگه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.